رش دقت کردم شناختمش. از برومن پرسیدم این مرد همان موسیقی شناسی نیست که عکسش را دارم؟ گفت آری، او سلیمان امیرقاسمی است. باری مرا با او آشنا کرد. نزد یکدیگر نشستیم و اندکی با هم سخن گفتیم. آهسته از برومن پرسیدم آیا این مرد 70 ساله هنوز هم شوق خواندن دارد؟ گفت جایت خالی بود. پیش از این که به اینجا بیایی یک دستگاه ماهور خواند و بسیار خوب از عهده برآمد. ستار را دست نورعلی دادم و او هم درآمد سه‌گاه را در پرده چپکوک آغاز کرد. به برومند گفتم آیا این مایه برای او زیاد نیست؟ گفت کمی صبر کن و با گوشه چشم به امیرقاسمی اشاره کرد. وی نخست در بم و سپس در اوج غزلی از سعدی را با این شعر شروع کرد: دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است. وقتی به مخالف رسید و فرود آمد گفت خواندم، ولی این مایه جوانی من بود. الحق خوب از عهده برآمد. جای جوانان پر ادعای امروز خالی بود که ببینند پیرمردی 70 ساله چگونه می خواند. طاهرزاده در مجلس حضور داشت و مایه مخالف را در بم دنبال کرد و آن را تبدیل به اصفهان نمود و چند بیت از این غزل سعدی خواند: آسود خاطرم که تو در خاطر منی، گر تاج می فرستی و گر تیغ می زنی. استاد با سبکی ماهرانه از مایه اصفهان دوباره فرودی مناسب به سه‌گاه داد و گفت امیرقاسمی مرا بر سر شوق آورد، ولی افسوس که صدایم دیگر یاری نمی کند. شوق خواندن هست، ولی سینه‌ام توانایی ندارد. استاد محمد رضا لطفی در پنجمین کتاب سال شیدا صفحه 62 می نویسد: لازم است آوازخوان برای ارائه آواز خوب و مناسب اشعار زیادی را در خاطر حفظ داشته باشد. معمولاً خوانندگان این مکتب غزلها، قصاید و تک‌بیتی‌های زیادی را از شاعران خوب فارسی زبان از حفظ دارند تا بتوانند مناسب ترین شعر را در دستگاه مورد نظر انتخاب کنند. انتخاب شعر در مناسب خانی که یکی از روش‌های مسلم این مکتب است نقش فوق‌العاده دارد. مرحوم استاد نورعلی برومند در این باره چنین نقل می‌کرد: روزی به اتفاق طاهرزاده به منزل حاج آقا محمد ایرانی مجرد که از استادان به نام موسیقی بود رفتیم. نوازنده‌ای در آنجا گرم نواختن بود. از آنجا که صاحب خانه به طاهرزاده گفته بود که با شوق بسیار مشتاق دیدن ماست، طاهرزاده در وصف حال این شعر را خواند: به سالها شب وصلی گر اتفاق افتد، هنوز شب نشده صبح می کند آغاز. چون نوبت شب هجران رسد مؤذن صبح، به صبحگاه قیامت برآورد آواز. استاد نورعلی برومند چنین نقل می کند: پس از فوت پدرم طاهرزاده که می دانست رفقا از هم پاشیده می شوند، در شب هفت او در قبرستان ظهیرالدوله پس از آن که جمعیت پراکنده شدند و تنها چند نفر از رفقای صمیمی باقی ماندند چنین خواند: به وقت گل ستم باغبان نگر که برید، همان درخت که بر شاخش آشیانه ماست. به جز مناسب خانی که تسلط خواننده را بر محفوظات شعری نشان می دهد، انتخاب شعر در کرسی بندی بر نغمه های ردیف ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. مهندس همایون خرم در کتاب قوقای ستارگان که در بردارنده خاطرات هنری ایشان است، در صفحه 392 چنین می نویسد: مشاور همایون شهردار فردی بسیار جدی بود. در همین رابطه خاطری از ایشان تعریف می کنند که یک روز یکی از افرادی که در برنامه های کمدی و طنز رادیو بسیار معروف بوده به ایشان مراجعه می کند و اصرار می کند که علاقه‌مند است در رادیو آواز بخواند. آقای شهردار هم با همان لحن جدی می گویند که ایشان را امتحان می کنند و اگر قبول شوند می توانند در رادیو برنامه اجرا کنند. آقای شهردار پشت پیانو می نشینند و شروع به نواختن می کنند و از ایشان می خواهند که بخوانند. به محض اینکه آن آقا دهان باز می کند، آقای شهردار متوجه می شوند که به قدری خارج می خواند که هیچ ارتباطی به جایی که ایشان شروع کرده اند ندارد و چندین پرده اختلاف دارد. آقای شهردار خیلی جدی به ایشان می گوید شما خارج می خوانید. آن فرد هم در جواب می گوید خب، بگذارید برای برنامه های خارج از کشور.
سپاس خانم رکنی، مطمئنم که شنوندگان عزیزمون با این بیان دلانگیزتون بهره ها بردن از این بخش. دیگه فرصت تمام شده، باید با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از لطف شما و با شما و دوستان عزیز شنونده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آی ماندگار در نیستان.
خیلی خوب، نوبت رسیده به پخش برنامه‌ای که عنوانش هست پیانو نوازی مکتب ایرانی، که در خدمت هنرمند گرانقدر جناب آقای محمد رضا امیر قاسمی هستیم. سلام و ادب و احترام آقای امیر قاسمی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز نیستان. در ادامه گفتگوهایی که در مورد هنرمند پیشکسوت پیانو نواز ایرانی مشیر همایون شهردار داشتیم، در این برنامه هم یک قطعه کوتاه ازشون میشنویم، البته با بازنوازی و تنظیم خود من هستش، چون نمونه های صوتی به هر حال خیلی در دسترس نبود. استاد مشیر همایون شهردار در زمینه ساختن موسیقی برای نمایش یکی از پیشگامان ایران بودن، تعدادی اپرت دارن، اگه بخوایم اپرت رو بگیم. ایشون در حقیقت چون شخصیت پردازی شده و داستان پردازی داره، ما این اسم رو میذاریم، وگرنه ارتباط خیلی زیادی با نمونه غربی اپرت نداره. بله. به این جهت هستش که شخصیت پردازی شده. متنای داستان‌ها هم خود ایشون اغلب می‌نوشتن و برگزیده از اشعار شعرای کلاسیک ایران مثل حافظ و سعدی و فردوسی و غیره و زالک رو انتخاب می‌کردن، حتی با ذوق شعری که خودشون داشتن تلفیق می‌شد و خوانندگانی از جمله مرحوم رضا قلی میرزا زلی هم در این اپرتا آواز می‌خوندن.
پس بشنویم و برگردیم.
بله بله بله. بله، چهارگاه رو شنیدیم از مشیر همایون شهردار. این قطعه در حقیقت برای یک اپرت هست به نام مرد دانا. 1289 خورشیدی این پرداخته و ساخته شده. در حقیقت وجه تصمیمش اینه که در سال 1289 مجلس شورای ملی که فکر کنم دور دومش هم بوده تصمیم میگیرن که تاریخ هجری شمسی در مناسبات اداری و اینها برقرار بشه، به جای تاریخ‌های مغولی و تاریخ هجری قمری تاریخ هجری شمسی انتخاب میشه. در اواخر دوره مظفرالدین شاه و اوایل احمد شاه هست این اتفاق میفته. یک جور تقدیر مشیر همایون بوده از مردان دانایی که یک همچین تدبیری رو به کار بردن در قالب یک اپرت کوچک که مقداری فقط از این اپرت موسیقی کمی مانده که ساخته شده بود.
خیلی عالی، استفاده کردیم، لذت بردیم. باید با شما خداحافظی کنم تا برنامه دیگر در خدمتتون باشم.
من شما خداحافظی میکنم.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان
خب رسیدیم به برنامه که عنوانش از شورافنی در موسیقی ایرانی در محضر هنرمند گرانقدر جناب آقای محسن حسینی هستیم، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی از دانشگاه تهران که مؤلف هستند، مبتکر هستند و نوازنده و مدرس سنتور. افتخار دادن که در نیستان همچنان خدمتشون باشیم با طرح موضوعهای خوبی که دارند و آموزنده هست برای همه ما. جناب آقای حسینی خیلی خوش آمدید، سلام و ادب و احترام.
درود بر شما جناب مهتوی عزیز و درود خدمت شنوندگان برنامه نیستان از رادیو فرهنگ.
بفرمایید که در این برنامه چی میخواید برای ما بگویید؟
در این برنامه یکی از زیرشاخه های شورآفرینی و خلاقیت در موسیقی رو میخوام بررسی بکنم، اون هم گوناگونی هست. یعنی اینکه آیا خلاقیت لزوما باید به یک نقطه منجر بشه یا نه، خلاقیت اینه که شما بتونید شاخه های مختلف و اشکال مختلف از یک در واقع مبحث واحد رو ارائه بدید. ما دو تا دیدگاه کلی در این زمینه داریم. دیدگاه اول که شاید یه مقدار دیدگاه اصیل تری هست، حالا نگه نخواهیم بگیم سنتی، این هستش که شما به خود محتوا نباید دست بزنید، محتوا باید به همون شکلی که از باقی بمونه و هر نوع خلاقیتی باید در ذیل اون محتوای اصلی صورت بگیره و شما از دایره اون محتوا نباید خارج بشید. گونه دوم در واقع قائل به این هست که نخیر، شما میتونید حتی خود اون محتوا را هم دستخوش گوناگونی کنید و تغییر بدید. هر دو اینها اتفاق میفته در هنر، در همه جای دنیا، در تمام اعصار همه اینها اتفاق میفته. گاهی وقتا ممکنه که از یک محتوای خاصی ما ببینیم که اون گوناگونیه داره خلق میشه، همین که ببینیم نخیر شخصی پیدا شده و اصلا محتوا رو دگرگون کرده و خودش شده سرسلسله یک اتفاقات دیگه، یعنی از اون شخص به بعد این ماجراهای جدیدی شروع شد. حالا میخوام که تو این برنامه‌ها اینا رو بررسی بکنیم. در واقع قرار نیست ما هیچ کدوم رو رد یا تایید بکنیم که آقا این درسته یا اون غلطه، فقط میخوایم بشکافیمشون ببینیم که هر کدوم از اینها چه خصوصیاتی دارن، چه در واقع فضاهایی دارن، چه امکاناتی در اختیار اون شخصی که نوازنده هست، آهنگساز هست، هنرمند هست، پژوهشگر هست، به هر شکل مختلف
قرار شناخت پیدا کنیم.
بله، قرار شناخت پیدا بکنیم نسبت به این دو گونه اصلی که گفتم. حالا هر کدوم از اینا میتونن زیرشاخه هایی هم داشته باشن. خب بریم سراغ گونه اول. خب بارزترین اونها در ایران در واقع ردیف موسیقی ایرانی هست. ما یک محتوایی رو داریم که در واقع این محتوا حاصل خرد جمعی در طول اعصار هست و به دست ما رسیده. خب تا اونجاییشو که ما میدونیم اطلاعاتمون اجازه میده و الان در حال حاضر ما داریم این محتوا رو مصرف میکنیم، میدونیم که اینها که شاخص‌ترینشون البته روایت استاد نورعلی برومند از ردیف موسیقی ایرانی هست که رایج‌ترینشو من دارم مطرح میکنم، گونه‌های دیگه ای هم هست
که شاگردان بسیاری رو تربیت کردن.
بله، شاگردان بسیاری تربیت کردن و خدمت بسیار بزرگی از لحاظ آکادمیک به موسیقی ایرانی کردن و ردیف موسیقی ایرانی رو به شکلی سر و سامان دادن و مدون کردن. البته خب قطعا یک نفر که این کارو نمی‌کنه، مجموعه بودن. خب ایشون کامل کننده
سردمدار این قضیه.
بله، سردمدار این قضیه بودن که حالا روایت‌هایی که هست اکثرا دوستان شاید می‌بینن که حتی اگر نوازنده‌های مختلف با ساز مختلف این ردیف رو ارائه می‌کنند، حتما می‌نویسن مثلا ردیف میرزا عبدالله روایت نورعلی برومند، یعنی اون چیزی که از نورعلی برومند به دست ما رسیده
که خودشون هم از اسماعیل خان قهرمانی.
بله، خودشون هم استادشون گرفتن، ولی خب یه سر و سامانی دادن به قضیه، نظم دادن، نظمی که با توجه به اینکه ایشون خب ما از مؤسسین دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بودن و می‌خواستن که این بحث به صورت آکادمیک قابل ارائه باشه، یعنی شما بتونید اینو به عنوان مبحث درسی، مبحث علمی مطرح کنی، پس نمی‌شد دیگه از اون روش‌های رایج آموزش ردیف که همون سینه به سینه بودن و انتقال شفاهی بوده استفاده کرد صرفاً. بنابراین نیاز به این بوده که مشخص باشه که دانشجوها بدونن اگر فلان گوشه رو میخوان تمرین کنن چی باید تمرین بکنن.
خب ایشون در مرکز ارزش‌های موسیقی ملی ایران هم سهم بسزایی داشتن در کنار دکتر داریوش صفوت.
بله بله، بسیار در تربیت نوازندگانی که خب میبینیم که تقریبا خروجی بسیار ارزشمند مرکز ارزش‌های موسیقی ردیف نوازهای بزرگی بودن که
تو استادان زمانه ما هستن.
بله که ما هر آنچه که داریم الان از ردیف خوب از این بزرگواران داریم نسل ماها. خب حالا ما برمیگردیم به همون مبحثی که حالا ما یک محتوایی رو داریم به نام ردیف در اختیار ماست. حالا با این ردیف چه کار میشه کرد؟ آیا شما هنگام نواختن ردیف یا نه اجازه دارید که از اون هیته بزنید بیرون و برید یه اتفاقات دیگه ای رقم بزنید؟ خب یکی از انواع گونه های خلاقیتی که در ردیف اتفاق میفته مرکب نوازی و مرکب خوانی هست که چون مپس گستر است اجازه بدید تو برنامه بعدی به اون بپردازیم.
حتما. خب موسیقی انتهایی رو معرفی کنید بشنوید.
قطعی رو هم که تقدیم دوستان میکنم به آهنگسازی بنده شعر جناب بیژن ارجن و صدای وحید تاج عزیز هست با عنوان مستانه.
میشنویم، لذت میبریم و با شما در همجا خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز برنامه نیستم.
نیستان امشبم به پایان رسید. به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. در اینجا بنده رضا مهدوی به همراهی صدابردار محترممون جناب آقای احمدی پور و سرکار خانم یلدا احتشامی تهیه کننده خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. تا زود، بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه پذیرا و پذیره را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما پذیرا به معنای پذیرنده و قبول کننده است و صفت است و پذیره اسم است. پذیره کسی شدن یا پذیره کسی رفتن به معنای به استقبال کسی رفتن یا به استقبال کسی آمدن است. پس ساده است که با دانستن دو معنای ساده دو واژه که تلفظ نزدیک به هم دارند فارسی بیاندیشیم و فارسی بگوییم.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که بطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اه، ماشین لباسشوی تو را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
از همدلی تا همزبانی،
روزهای سال به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل همند. این انسانها هستند، این اراده ها و مجاهدت هاست که یک روزی را بر می کشد از میان روزهای دیگر و اون را مشخص می کند، متمایز می کند، متفاوت می کند و مثل یک پرچمی نگه می دارد تا راهنمای دیگران باشد. روز عاشورا، روز دهم محرم، فی نفسه با روزهای دیگر فرقی ندارد. این حسین ابن علی علیه السلام است که به این روز جان می دهد، معنا می دهد، او را تا عرش بالا می برد. این مجاهدت های یاران حسین ابن علی علیه السلام است که به این روز این خطورت و اهمیت را می بخشد. روز نهم دی امسال هم از همین قبیل است. نهم دی با دهم دی فرقی ندارد. این مردمند که ناگهان با یک حرکت که اون حرکت برخواسته از همون عواملی است که 19 دی قم را تشکیل داد، یعنی برخواسته از بصیرت است، از دشمن.